ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ی آمریکا با معاون کاترین اشتون روز چهارشنبه نشستی سه جانبه خواهند داشت. سناتورهای آمریکایی خواستند توافق نهایی با جمهوری اسلامی ایران شامل دست کم 20 سال بازرسی از تأسیسات هسته‌ای باشد. و اسرائیل به 100 هزار تن از فلسطینیان ساکن غزه هشدار داد که منازل خود را ترک کنند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، وندی شرمن معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون روز چهارشنبه در وین نشستی سه جانبه را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه گفته است با طرف غربی تبادل نظرهای خوبی داشتیم، اما هنوز نیازمند مباحث جدی در سطح مدیران سیاسی هستیم. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 که از 11 تیر ماه در وین آغاز شده تا روز 29 تیر ماه نیز ادامه دارد. محمد جواد ظریف توصیه کرده است که در صورت لزوم مهلت مذاکرات تمدید شود. همچنین آقای ظریف که در ششمین دور مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در وین حضور دارد، روز سه‌شنبه از آماده شدن متن توافق جامع هسته‌ای تا چند روز آینده خبر داد و در جمع خبرنگاران گفت راه حل‌ها در دسترس است. به گزارش خبرگزاری مهر از وین، محمد جواد ظریف در یک نشست خبری و پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تصریح کرد که مذاکرات با سایر کشورها سیاسی اما با ایالات متحده آمریکا تنها منحصر به بحث هسته‌ای است و دو طرف تنها بر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران متمرکز هستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای ضمن قدردانی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تأکید کردند که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران باید به حالت عادی بازگردد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در این بیانیه از تیم مذاکره کننده ایران خواسته شده که در توافق نهایی از هر گونه ابهام نویسی خودداری کنند و خطوط قرمز ایران را در زمینه تحقیق و توسعه در نظر داشته باشند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار حفظ مرکز غنی‌سازی فردو و رعایت حقوق هسته‌ای ایران در چارچوب معاهده NPT شدند. سناتورهای ارشد آمریکایی روز سه‌شنبه در نامه‌ای به کنگره این کشور خواستند که توافق نهایی با ایران شامل دست کم 20 سال بازرسی و راستی آزمایی از تأسیسات هسته‌ای این کشور باشد. در این نامه آمده است که بازرسی‌ها باید به صورت سرزده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود و بازرسان آژانس اجازه دسترسی به همه تأسیسات، افراد و اسناد مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نامه توسط رابرت مندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و لیندزی گراهام از حزب جمهوری‌خواه تهیه شده است و طی روزهای آینده برای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز ارسال خواهد شد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه به 100 هزار تن از فلسطینیان ساکن نواحی شرقی نوار غزه هشدار داد که به دلیل ادامه حملات هوایی منازل خود را ترک کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که در پی رد پیشنهاد آتش بس توسط حماس، اسرائیل حملات خود را به نوار غزه شدت می‌بخشد. همزمان خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که شمار کشته شدگان حملات 9 روز گذشته به غزه از 200 تن گذشته و بیش از 1400 تن نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری Associated Press، ارتش اسرائیل از بامداد چهارشنبه محل سکونت برخی از سران گروه حماس را هدف قرار داده است. و جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توقف درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شدند. امضا کنندگان این نامه اعلام کردند که جامعه مدنی ایران با وجود نقدهای فراوان نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی در انقبال مسائل منطقه با مردم فلسطین احساس همدردی دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال دو ماجرای جاسوسی که بر روابط آلمان و آمریکا سایه انداخته است، رهبران این دو کشور در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
پس از گذشت 11 روز برای نخستین بار، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. و این در حالی است که به دستور دادستانی آلمان تحقیقات قضایی علیه یک مأمور سازمان اطلاعات و امنیت و همچنین یک کارمند غیر نظامی وزارت دفاع آلمان به تام جاسوسی برای سازمان CIA و دیگر دستگاه‌های مخفی آمریکا همچنان ادامه دارد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن بدون آنکه به جزئیات گفتگوی اوباما و مرکل اشاره ای کند، یادآور شده دو سیاستمدار درباره بهبود همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی با یکدیگر گفتگو کردند. به نوشته روزنامه‌ها، تماس تلفنی اوباما با مرکل را میتوان نشانه‌ای بر پایان کدورت و سردی روابطی دانست که دو ماجرای جاسوسی تازه به بار آورده بود. این دو ماجرا به حدی بالا گرفت که دولت آلمان دستور اخراج یک مقام بلندپایه اطلاعاتی آمریکا از این کشور را صادر کرد. در مقابل دولت آمریکا هم از این واکنش آلمان ابراز شگفتی کرد و تا یک نماینده کنگره آمریکا به نام مایک راجرز گفت از روسیه، ایران و کره شمالی میتوان چنین واکنشی را انتظار داشت، ولی از آلمان نه. در پی رنجش خاطر دولت آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک گفتگوی تلویزیونی گفت آلمان و آمریکا تا کنون با یکدیگر همکاری‌های نزدیک داشته و مایل است این همکاری‌ها همچنان ادامه یابد، زیرا آلمان تا کنون از این گونه همکاری‌ها به ویژه در زمینه پیکار علیه تروریسم و دیگر موارد بهره برده.
Wir arbeiten mit den Amerikanern sehr eng zusammen. Ich möchte auch, dass das fortgesetzt werden kann, denn Deutschland profitiert natürlich von dieser Zusammenarbeit auch was Terrorismusbekämpfung und andere Dinge anbelangt.
آنگلا مرکل که با شبکه دوم تلویزیون آلمان گفتگو می کرد، ضمن با ارزش خواندن همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی با آمریکا، همزمان این شایعه را هم که به دنبال ماجرای جاسوسی تازه در آلمان این گونه همکاری‌ها به حداقل کاهش یافته، به کلی رد کرد. در گفتگوی تلفنی روز سه‌شنبه باراک اوباما با آنگلا مرکل، این دو سیاستمدار با اشاره به این دور از مذاکرات جاری اتمی میان کشورهای 5+1 و ایران که روزهای پایانیش را در شهر وین پشت سر می‌گذرد، از دستگاه رهبری ایران خواستند جامعه جهانی را نسبت به هدف‌های صلح‌آمیز برنامه اتمی‌اش قانع کند. اوباما و مرکل همچنین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم خواستند ضمن تشریح مساعی در فرو نشاندن تنش در شرق اوکراین، از آتش بس میان اوکراین و شورشیان جدایی طلب هم حمایت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک نظرخواهی دانشگاهی در آمریکا نشان می‌دهد که اکثریت قابل توجهی از کسانی که در این نظرخواهی مورد پرسش قرار گرفتند خواستار توافق اتمی با ایران هستند. نتیجه این نظرخواهی که توسط دانشگاه مریلند انجام شده روز سه‌شنبه در یک نشست ویژه در بنیاد کارنگی برای صلح جهانی در واشنگتن اعلام شد. نادر صدیقی در واشنگتن.
61% آمریکاییان خواستار توافق مشروط اتمی آمریکا با ایران هستند. این تازه ترین آمار توسط مرکز پژوهش‌های بین‌المللی و امنیتی دانشگاه مریلند روز سه‌شنبه در نشست ویژه‌ای در بنیاد کارنگی برای صلح جهانی در واشنگتن اعلام شد و نمودارهای نظرخواهی نشان داد که اکثریت قابل توجهی از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها با توافق مشروط اتمی دولت آمریکا با ایران موافق هستند. در میان موافقان 62% جمهوری خواه و 65% نظردهندگان دموکرات بودند. رأی افراد مستقل که به هیچ یک از دو حزب بزرگ آمریکا وابستگی ندارند 51% بوده است. در میان کسانی که از سوی دانشگاه مریلند مورد پرسش قرار گرفتند، تنها 35% آمریکاییان خواستار اعمال فشارهای بیشتر و شدیدتر علیه ایران بودند تا جمهوری اسلامی به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم وادار شود. رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ایالت ویرجینیای آمریکا و پژوهشگر مسائل خاورمیانه، دلیل اصلی نظر موافق آمریکاییان را رویکرد دولت حسن روحانی در سیاست خارجی ایران می‌داند.
الان برای مردم ایالات متحده دغدغه ایران در مرحله اول قرار نداره. در نظرخواهی‌ها هم دیدیم و در نظرخواهی اخیرم که گفته میشه که مایلن که ایران و ایالات متحده همکاری بکنن، دال بر این است که در واقع یک مقداری اطمینانی نسبت به ایران حاصل شده که این دولت جدید خواهان حل مسئله هست. ما در دوره احمد نژاد نمیدیدیم که همچی خوشبینی های نسبت به ارتباط دو کشور وجود داشته باشه و این تغییر نظر رو در میان آمریکاییان من بر این تفسیر میکنم که این اثر مثبت دولت آقای روحانی و صحبت های آقای ظریف و پیشنهادهایی که در وین داده شده و غیره، اینها بر نظر مردم آمریکا تأثیر مثبتی داشته.
در نظرخواهی دانشگاه مریلند 61% آمریکاییان همچنین طرفدار تعامل و همکاری آمریکا و ایران برای حل بحران عراق بودند. شهروندان آمریکایی در همان حال بر مبادله‌های فرهنگی و ورزشی بین دو ملت ایران و آمریکا نیز تأکید کردند.
گزارش را شنیدید از نادر صدیقی. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید، برنامه‌ای که آرش حسنیا اون رو تهیه کرده. در خصوص این برنامه اگر نظری دارید می‌تونید از طریق info@radiofarda.com با سردبیر در میان بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 90 در شهرستان بندرانزلی بازداشت شد. در بازجویی‌های اولیه و بازپرسی‌ها اتهامات او تبلیغ علیه نظام و راه‌اندازی تجهیزات دریافت شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای بود. پیمان کاسن نژاد پس از انجام بازجویی‌های اولیه به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین در تهران منتقل شد و 8 ماه را در آنجا در بازداشت به سر برد. آقای کاسن نژاد در دوره بازداشت 8 ماهه‌اش در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 تحت فشار برای انجام اعترافاتی علیه خود بود. پرونده اتهامات این شهروند کلیمی اهل بندرانزلی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. با این تفاوت که اتهامات او در زمان بررسی در دادگاه به دلیل عدم همکاری او با ماموران وزارت اطلاعات به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و نصب و راه‌اندازی تجهیزات ماهواره‌ای تغییر یافته بود. پیمان کاسن نژاد با این اتهامات به تحمل 3 سال حبس تعزیری و پرداخت 300 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد و برای گذراندن دوره محکومیت 3 ساله خود به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای کاسن نژاد که از بیماری‌های روحی و جسمی رنج می‌برد، چند باری دچار تشنج‌های عصبی شده، اما با این حال نتوانست از مرخصی درمانی استفاده کند و هر بار درخواست‌های او برای انتقال به بیمارستانی خارج از زندان با مخالفت مسئولان زندان و دستگاه قضایی روبرو شده است. در دی ماه سال 92، مسئولان دادستانی تهران اعزام او به بیمارستانی خارج از زندان برای درمان بیماری‌هایش را مشروط به پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند اعلام کردند که با مخالفت این زندانی سیاسی و عقیدتی با انجام این کار انتقال او به بیمارستان منتفی شد. به گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از جمله جنبش راه سبز جرس، پدر و مادر پیمان کاسن نژاد نیز در دوره‌ای که این شهروند کلیمی زندانی بوده تحت فشارهای روحی و جسمی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بودند. پدر او از مجروحان جنگ 8 ساله ایران و عراق است و اوضاع جسمی مناسبی ندارد. پیمان کاسن نژاد از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در بند 350 زندان اوین است که در یورش ماموران و زندانبانان به این بند در فروردین ماه سال 93 مجروح و مصدوم شد. آقای کاسن نژاد همراه با 12 تن دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی این بند که مجروح و مصدوم شده بودند همان زمان به سلول‌های بند امنیتی 240 زندان اوین منتقل شده و چند روزی را در آنجا محبوس بودند. با اینکه پیمان کاسن نژاد چند ماهی به پایان دوره محکومیتش باقی نمانده، اما همچنان مسئولان دستگاه قضایی با آزادی مشروط او مخالفت می‌کنند و او در حال گذراندن ماه‌های پایانی حبس 3 ساله خود در زندان اوین است.